محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض کردیم که هدف از معرفت شناسی چیه؟ هدف یعنی اون چی که این معرفت شناسی به اون میرسه، بهش نتیجه‌ای که بهش میرسیم. گفتیم در معرفت شناسی غربی همون سیاه چال شک خودشون میگن، و در معرفت شناسی اسلامی یقینه. یعنی برای شما با این مباحث انشاءالله روشن خواهد شد که انسان راه به یقین داره، میتونه یقین پیدا کنه. یعنی معرفت جازم مطابق با واقع ثابت که همه چیز از بین بره ولی اون از بین نره، یه همچین معرفتی میسره، ممکنه. معرفت شناسی ما دنبال این هدفه. این هدفی بود که قبلا عرض کردیم. البته این هدف یقین ارزش داره. در روانشناسی مطرح میکنن که اضطراب و تردید و اینا اصلا خودش یه بیماریه، ولی از نظر ما این یقین با این همه ارزش که روایاتش هم خوندیم و شک با اون همه بدیهاش، اینا ارزش اصلی نیست. برای معرفت شناسی ما یک ارزش بالاتر از اون در نظر داریم و اون عبارت است از پاسداری از ایمان. پس هدف از معرفت شناسی در فلسفه اسلامی می‌گیم پاسداری، این هدف دوم شد، از ایمان، از ایمان به خدا و ایمان به یوم آخر، به قیامت. برای اینکه این مسئله روشن بشه توجه میکنیم به این نکته. پس مقدمه ای می‌نویسیم. ایمان چیست؟ درباره اینکه ایمان چیست خیلی حرفه، شاید اگه کسی جمع کنه 20 قول باشه، و الانم بحث ما درباره این نیست. اون چرا که عقیده خودمونه درباره ایمان، که البته فرمایش حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، استاد ما حضرت آیت الله جوادی دام از الله، و به نظر ما این نظر درسته درباره ایمان اینه. ایمان عبارت هست از ایمان دلبستن به امر فهمیده شده است. اگه یه چیز رو فهمیدید دو جور میتونید برخورد بکنید. یکی این که این فهم را در وجود خودتون به فراموشی بسپارید. مگه میشه؟ اگه آدم آدمو بشناسه میدونه که میشه. این انسان در وجودش گرایش های حیوانی هست که گاهی ازش تعبیر میشه به غریزی. گرایش های حیوانی، انانیت، منم. معروف میگن پلنگ میپره هوا برای اینکه میگه من میخوام مثل ماه بشم، ماه چطور اون بالا قرار گرفته، چرا من به اونجا نمیرسم؟ خودشو پرت میکنه بالا، و همین پرت کردن ها خیلی وقتا مایه مرگش میشه، میخوره زمین سقط میشه. انسان ها بسیارن که این وضعو پیدا میکنن به خاطر خودخواهی ها، خودشونو بدبخت. خودخواهی تو وجود آدم هست، هیچ قابل انکارم نیست. هر کسی به خودش که مراجعه کنه میبینه که هست، همونطور که تو حیوانم هست و خیلی چیزای دیگه هم هست. تمام غرایزی که در حیوانات هست در ما هم هست. فکر میکنی مثلا بچه تو دوست داری، یه کاری کردی؟ نه بابا، گربه بچه‌شو دوست داری. اگر بچه رو به خاطر این که این شیعه امیر المؤمنین دوست داشتی، اون وقت با بچه و غیر بچه هم خیلی فرق نمی کنه. ولی اون محبت یه امر غریزیه، اون حیوان هم داره. اون وقتی که اینطوری شد، اون وقت اون بچه هم می فهمه که نباید لوس بشه. تا وقتی ارزش داره که در طریق خداست. وقتی نبود به درک بچه من دیگه، از من که از حضرت نوح بالاتر نیستم، بچه‌م از پسر پیغمبر بالاتر نیست. پس غریزه در ماها هست. یه چیزایی هم هست که اختصاصی خودمونه، بهش میگن امور فطری، حقیقت طلبی. آدم حقیقت رو دنبالشه. ولی حالا اگر حقیقت طلبی با انانیت آدم تعارض کرد، اینکه انسان همیشه در حال امتحانه، به خاطر همینه که در وجودش این گرایش های غریزی و گرایش های فطری با هم چه کار میکنن؟ تعارض میکنن. انانیت میگه تو بگو من، پارو بذار رو حق. شما بحث کردی با زید، میبینی بابا زید از تو عالم تره، ولی بازم به او فخر میفروشی زورکی. حرمت او رو در حد خودش نداری. این به خاطر اینه که خودتو میخوایی. همون انانیت حیوانی بر این جنبه انسانی داره در وجود شما به اختیار شما ترجیح پیدا میکنه. ترجیح دادن یک گرایش، یک امر غریزی بر یک امر دیگر از امور غریزی یا فطری، یا ترجیح دادن یک فطری بر غریزی، این همش اختیاریه. این دست خود آدمه. غریزه به قول فلاسفه علت تامه نیست، داعیه. یعنی شما دعوت میکنه، میکشه، ولی اونم میکشه، اون یکی دیگه هم میکشه، اون امور فطری هم میکشه. اونی که میاد یکی از این امور رو بر دیگری حاکم میکنه، اون کیه؟ اون انسان مختاره، این آدم مختار. انسان مختاره که میاد و یه چیزی رو اختیار میکنه. حالا یکی به خاطر این که بدبخته و از عالم فقط جلو چشمشو میبینه، دنیا رو میبینه، خب انانیت رو حاکم میکنه. یکی هم به خاطر اینکه عاقله، حساب میکنه که اگر من سعادت خودمو میخوام، باید اینجا انانیت رو محکوم حقیقت میکنم، محکوم اون گرایش های فطری که میگه دنبال حقیقت باش. این طرف رو میگیرم، این که اینو بگیرم یا اونو بگیرم، این جاییست که اختیار حاکمه. من مختار باید کدوم انتخاب کنم. خب خیلی وقتا آدم چیز رو میفهمه ولی دل بهش نمیبنده. چرا؟ برای اینکه مطابق با بعضی از امور حیوانیش نیست، با حیوانیتش سازگار نیست و وجود او حیوانه. خدا که بهتر از ما ها میدونه که فرموده اولائک کل انعام. فکرم نکنیم اینو با دیگران گفتن، خودمونم برداریم معیار قرار بدیم ببینیم واقعا همینطوره. از کجا که این راجب بنده نباشه؟ من دارم چه کار میکنم و با چه هدفی دارم زندگی میکنم و چه راهی رو دارم میرم؟ این که این میفرمان محاسبه محاسبه، نگود استاد اخلاق میخوام. همه عقلش میرسه، هر کسی عقلش میرسه که بابا شب که میشه حساب کارتو بکن، ببین امروز که گذشت چه کار کردی. آیا یه قدم به جهنم نزدیکتر شدی یا یه قدم به بهشت؟ کدوم؟ بالاخره ایمان دلبستن به امر فهمیده شده است. شما اگه فهمیدی خدا هست، ممکنه بهش دل ببندی، اونطوری که بلال بست، اونطوری که سلمان بست، اونطوری که ابوذر بست، ممکنم هست به همینی که فهمیدی دل نبندی، اونطوری که منافقین صحابه بودن، ولی هر صحابی که این همه آیات نفاق راجع به کی وارد شده؟ راجع به کسانی که بعد میان وارد شده؟ هر صحابی که اگه بخوای بگی مقدسه و محترمه، باید تمام این آیات نفاق رو، آیاتی که راجع به منافقینه، همه رو بذاری کنار. اینا کسانی بودن که میفهمیدند، ولی چطوره؟ صریح قرآنه، و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. علو یعنی چه؟ یعنی هم منم، یعنی من میخوام برتر باشم، که نتیجهش اینه که ظلم میکنه آدم، حق رو پایمال میکنه برای اینکه خودش باشه، انانیتش حاکم باشه. پس میشه آدم چیزی رو بفهمه، بنده میفهمم این آقا از من اعلمه، ولی حاضر نیستم اینو یه جا بگم، به یه کسی بگم، یه مسئله از من میپرسم، میدونم اون بهتر از من بلده، نمیگم آقا برو از اون آقا بپرس، اون بهتره، ماسمالی میکنم یه جوری، هم خود بدبخت، هم وقتت گرفته میشه، هم فردای قیامت باید جواب بدی. کسی که افتن ناس به غیر علم، لعنت و ملائکت و سماع ولد. تو که نمیدونی، یا اونطوری که اون میدونه نمیدونی، پس میشه نمیدونی، چون تو اون مقداری که میدونی که خب یه چی، اونیش که اون میدونه و تو نمیدونی میشه نمیدونم. پس بعد بفرستیش سراغ اون که اون بهتر میدونه، اون یه جهاتی رو میدونه که تو نمیدونی. حاضر این کار بکنی؟ پس بنابراین ایمان دلبستن به امر فهمیده شده است، که امری اختیاری و عملی قلبی و کار عقل عملی است. البته عقل عملی که ما اینجا به کار میبریم، اون اصطلاحیه که به نظر من میاد بهتره این اصطلاح رو انتخاب کنیم. ولی دو تا اصطلاح دو جور در کلمات بزرگان ما هست. یکی همون نظری که شما هم در آموزش فلسفه خوندید، جناب استاد آقای مصباح دامرز الله دارن، که میفرمان قوه مدرکه انسان، مدرکاتش دو جوره. یه وقت درک هست و نیست ها میکند، این میشه عقل نظری. یک وقت درک خوب و بد میکنه، باید و نباید میکنه، این میشه عقل عملی. هم که خودشون فرمودن این تفاوت در خود عقل نیست. عقل یک نیروی مدرکه، مدرکاتش فرق میکنه، به اعتبار مدرکاتش دوتا اسم بهش گذاشتن. ولی یه عقل یک نیروی درک کننده است، اما یه نظر دیگه است که ما اون رو میپسندیم و اون رو اختیار میکنیم. این هم خیلی به جایی برخورد نمیکنه، یعنی مسئله علمی نیست، یه مسئله اصطلاحیه. بگیم قوای انسانی دو گونه است، یکی قوه علامه که اسمش عقل نظریه، اون قوه‌ای که دراک است، درک میکنه، بهش میگن عقل نظری. حالا چه حکمت نظری را درک کند، حکمت نظری یعنی همین هست و نیست ها، و چه حکمت عملی را. بالاخره کارش درک. عقل نظری یعنی اون قوه‌ای که کار درک رو به عهده داره، حالا هر چی میخواد درک کنه، ریاضی درک بکنه، مسائل علوم طبیعی رو درک بکنه، مسائل مابعد الطبیعه و علم کلی فلسفه رو درک بکنه، هر چی میخواد درک کنه، مسائل اخلاق رو درک بکنه، امور سیاسی رو درک بکنه، هر چی درک بکنه، بالاخره چون کارش درک کردنه بهش میگن عقل نظری. یه قوه دیگه داریم اماله، منتها انسانی ها، قوه اماله انسانی، یعنی اونی که انسان به ما هو و انسان داره. نمیگن کار خوردن کار عقل عملیه، خوردن یه کار حیوانیه ولو انسان هم داره. نمیگن را رفتن کار عقل عملیه، ولی میگن رفتن به سمت مسجد برای عبادت کار عقل عملیه. نماز به ما این که عبادته، نه به ما این که ورزشه، به ما این که حرکته، این کار عقل عملیه. یعنی اون قوهی که خاص انسانه که اصلا حیوان ازش بو نبرده ولی کار انجام میده. این که بلند میشی سحر و نیت روزه میکنی، این کار عقل عملیه، کاری داری انجام میدی. نیت یک عمل درونیه، یک عمل قلبیه. این که امساک از قضا میکنی، این کار عقل عملیه. این که وقتی روزه مستحبیه و یه کسی تعارف میکنه، شما رو دعوت میکنه به خونه، دعوتش رو اجابت میکنی و روزه رو میخوری، این کار عقل عملی. حیوانیش میگه نه، حالی که تصمیم گرفتی روزه بگیری، اون حفظ کن انانیت خودت، بگیر روزه تو، بگیر چه کار. آقا من روزم نمیام خوند، اما وقتی عقل عملی یعنی انسانی فکر میکنی، انسان میگه که ببین کدوم مایه سعادتته، کدوم بهتره. وقتی امام صادق علیه السلام داشتن طواف میکردن، یک کسی اومد یه حاجتی داشت، امام طواف رو رها کردن. یکی از این مقدسین گفت که آقا شما داشتید طواف میکردید، طوافتون رو میکردید، بعد میرفتید کار اون بنده خدا رو انجام میدادید. چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن اشرف از کعبه است و قضاء حاجت مؤمن ثوابش بیشتر از اون طواف مستحب. بالاخره اینه میشن قوه اماله انسانی. قوه اماله انسان اسمش عقل عملیه، اون که خوب حساب کارا رو میکنه و بر اساس محاسبه عمل میکنه، اینه میشن عقل عملی. ما اینجا میگیم ایمان این کار این دستگاهه، دستگاهه که این البته کارهایی که میکنه، اماله یعنی قوهی که کارهای انسانی را انجام میده، که انسان به ما و انسان، همطور که عقل نظری ادراکات انسانی رو، و الا چشمم میبینه هیچ ربطی به عقل عملی نداره، اون حیوانم میبینه، گوشم میشنوه درکه ها، ولی هر نوع درکی رو به عقل نظری نسبت نمیدن. عقل نظری قوهی که ادراکات خاص انسان رو انجام میده. شما تخیلات داری، حیوانم داره، توهم داری، حیوانم داره، اونا هم نسبت نمیدن به عقل. عقل یعنی اون قوه مدرکه خاص انسان به ما و انسان. خب اما عقل عملی هم یعنی اون قوهی که کارهای انسانی را انجام میدهد، نه کارهای انسان با او انجام میشه. کارهایی که انسان انجام میده خیلیاش انسانی نیست، حیوانیه. بله اگه تو غذا خوردن قصد قربت کردی، اون کار عقل عملیه. اگه غذا رو نخوردی برای لذت، اونطور که حیوان میخوره، غذا رو خوردی برای اینکه موفق بشی به عبادت خدا و انجام وظیفه، اومدی اینجا برای اینکه اینجا بار تو ببندی. بار کجا رو؟ بار یک زندگی رو که بی نهایته. اگه با این توجه داری غذا میخوری، اون وقت میشه عقل عملی، و الا میشه کل انعام، میرو دروازی بنده باشم یا هر که دیگه باشه. هر بزن خیلی باید مراقب باشیم که یه وقت نشه بعد از 100 سال هیچی تو دستمون نباشه، خب حیوانم میمیره، آدمم میمیره، اینطوری نباشه. خب ایمان دلبستن به امر فهمیده شده است و مشروط به جزم است. نمیشه شما ایمان داشته باشی به چیزی که شک داری. میگم آقا من نمیدونم خدا هست یا نیست، ولی دل میبندم. درسته وقتی جزم داری میتونی دل ببندی، میتونی دل نبندی، درسته؟ دل بستن که اسمش ایمانه اختیاریه، ولی این عمل اختیاری رو همیشه نمیشه انجام داد. شما ایمان بیار به این که ما سیاست، ایمان بیار به این که مثلا چنگیز یک آدم مشفق دلسوز عادل بود، میتونی؟ یا آدمی رو که بده، ایمان بیار به این که این آدم خوبی، فهمیدی بده، یه وقت نه بده واقعا، اما از بس که شیطانه جوری خودشون نشون میده که شما فکر میکنی خوبه. اون فکر میکنی یعنی جزم برات حاصله، جزم پیدا کردی به خوبی، ولی جزم میتونه خلاف واقع باشه، جزم با جهل مرکبم سازگاره. ولی اگر نه، چیزی رو اصلا جزم نداری، من آقا نمیدونم این آقا خوب آدم خوبیه یا نه، ولی ایمان دارم به این که آدم خوبیه. ایمان یعنی دل ببندم به چی؟ به چی؟ به چیزی که نفهمیدم، خودم نمیدونم این آدم خوبیه یا نه، ولی ایمان دارم. نمیشه. حالا اونا میگن که غربی ها که همش منکوسن به قول امام رضوان الله تعالی علیه، اینجا میگن ایمان بیار تا بفهمی. اسلام میگه معرفت شرط ایمانه، و درستم هست. من میشه چشم و گوشت ببند ایمان بیار، چی رو ایمان بیارم چی نفهمیدم؟ یا اون یکیشون صریحا میگه من ایمان میارم به دلیل اینکه میدونم یاوه است، چون ارزش در اینه که به یاوه ایمان بیاری، اگه چیزی رو میدونی درسته که ایمان نداره. وقتی مردی که چیزی رو که یاوه است بهش چیکار کنی؟ ایمان. این وقت خودشون خوبه. اینها وجدانن امکان نداره. اونی که اسمش میذاره ایمان، ایمان نیست، فقط زبانه. ایمان یعنی دل من بره به سمت او و موانع مانعش نشه، من برم و اختیار این رو بکنم. اون موانع رو من مانعیتش رو بزنم کنار، ولی نه اینکه اصلا مقتضیش هم نباشه من میتونم یه کاری انجام بدم. جزم مقتضی ایمانه، یعنی باید اول انسان یه چیزی رو بفهمه، اون وقت زمینه برای ایمان پیدا میشه. ولی اگه چیز نفهمیدی اصلا ایمان به چی؟ به چیزی که میدونم درست نیست ولی ایمان دارم، یا نمیدونم درسته یا نیست ولی ایمان دارم، زمینه ای نیست برای ایمان در حالت جهل، در حالت شک، یا در حالت علم به خلاف. وقتی فهم پیدا شد پس مشروط به جزمه. خب جزم در معرفت شناسی، اگر شما به این نتیجه رسیدی که جزم میسره، میشه به چیزی یقین داشت، وقت ایمانم معنا پیدا میکنه. اما اگه گفتی نه دیگه ایمان معنا نداره، شما بگی من دل بستم بهش با اینکه میدونم باطله، میدونم درست نیست ولی ایمان دارم به اینکه، بله؟ نمیشه. پس بنابراین ایمان دل بستن به امر فهمی شده است، پس نتیجتاً مشروط به جزم است، و در نتیجه چون اگر دل بستن به امر فهمیده شده است، تا نفهمیدی که نمیتونی دل ببندی. بنابراین پس ایمان بالله و بالیوم الاخر مشروط به علم به وجود خدا و علم به
معاد
است. اگه شما نمیدونی اونطوری که اینا میگن، یعنی آقا هیچ راهی نیست برای اینکه اثبات بشه وجود خدا. خب اگه هیچ راهی نیست، حالا من میخوام ایمان بیارم به اینکه خدا هست، معنا داره؟ شما به چه راهی؟ هیچ راهی نیست. البته یه حرف هست، ما اینو قبول داریم، جزم ممکنه از راه علم حضوری پیدا بشه. ما نمیگیم که حتما باید از راه چی باشه؟ برهان باشه. ممکنه یک کسی خدا رو شهود میکنه، خدا رو میبینه اینطور که امیرالمومنین علیه السلام میدید. با این چشمم نیست دیگه، اون که میدونیم با یه چشم دیگریه. اونی که اون چشم براش بازه، در اون حد هم بازه، نه اینکه حالا همه در اون حد بازه، چون اون خودش مراتب داره. باز بودن چشم بصیرت انسان، چشم ملکوتی انسان مراتب داره. یه مراتبش آدمای ملحد هم پیدا میکنن، اون که مرتاضه اونجا وای میسته و به شما نگاه میکنه و میفهمه چه کار کردی، اون چشمی براش بازه، اون تو خوب در یه حد. اما اون که خدا رو مشاهده بکنه با این حرفا و با این مدفوع خوردنا درست نمیشه که اونا میکنن. تو هند میشینه مدفوع خودشو میخوره، چه که ریاضت میکشه که قدرت پیدا کن، با اینا درست نمیشه. اون راهش راهیست که خود شهر مشخص کرد. عقل انسان میگه، پیغمبر ظاهر و باطن. بالاخره نخیر قربان، نخیر کی گفته مطابق با واقع باشه؟ ایمان جزم میخواد چه مطابق با واقع باشه، چه
مجسمه یا بعض از کفار نسبت به خدا و مثلا نظرات دیگه داره،
ایمان دارن؟ ایمان دارن؟ بله. منتها اشکالشون اینه که اینها از راهش نرفتن. این یتبعون الا زن. زن یه بار دیگه به نظرم تو این جلسه گفتیم، زن در قرآن با زنی که شما تو منطق و فلسفه میگید چیه؟ فرقش چیه؟
زنی که در اینجا ما میخوانیم
در قرآن، همونو بفرمایید کافیه.
زن در قرآن مجید زنی است که از روی شبت خدمتون تخمین و چیزا دیده.
زن یعنی اعتقاد بی اساس. یعنی شما یه وقت میگی دو دوتا چهار تا، برای اینکه حساباشو کردید میگید بابا دوتا دوتا خب میشه چی؟ چهار. یه وقت چون بهت گفتن یا کسی گفته، اگه خودت تصورت صحیح از قضیه کردی و نتیجهش به این شد که دوتا چهار تاست، به این میگن چی؟ یقین. اما اگر نه، صرفاً به خاطر اینکه یه آدمی ولو خیلی هم آدم عظیمی گفته قبول کردی، اینو بهش میگن چی؟ زن. اینکه چون بابام گفته، خدا رحمت کنه جنسارم، گفت خب بابات خر بود نعوذ بالله، تو میخوای باشی؟ اینکه نشد. شما باید ببینید چی درسته. اگه حساباشو کردی و رسیدی بهش، این میشه یقین. اما اگر از راه غیر عقلیش، اونی که عقل میگه راه اینه، نرفتی، اینو بهش میگن چی؟ قرآن میگه زن. گفتن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. این همون حرف آجازاری را چی بهشون درست؟ خب بابا پدرت بوده، تو شاید پدرت اشتباه، باید خودت تحقیق کنی. بله اگه جزم پیدا شد، مثل خود عوام ما همین حالت دارن، جزم دارن و مطابق با واقع بود، چوبشون نمیزنن که حالا چرا مثلا درست نرفتی تحقیق. ولی اگر مخالف با واقع بود، این تفضل دیگه اونجا نداره، اونجا چوب بهش میزنه، اونجا چون مطابق با واقع بوده دیگه چوب بهش نمیزنه، ولی مقصره. باید چه کار میکرد؟ باید تحقیق میکرد، باید دنبالش میبود، باید زندگی رو در حد زندگی حیوانی منحصر نمیکرد، هر که میخواد باشه، اختصاص نداره. منتها این تفضلی است که خدا به ماها کرده که اومدیم تو این خط، تو خط تفکر و تعقل و تعلم و تدبر، و اونام باید این کارو بکنن. بالاخره مشروط به جزمه، مشروط به علمه، میخواد علم مطابق با واقع باشه، میخواد نباشه. هر جا علم بود یعنی فهمیدم یه چیزی را، میتونم ایمان بهش بیارم. خب اگر ایمان مشروط به علمه، پس بنابراین کسی که در معرفت شناسی میرسه به این که علم اصلا میسر نیست، دیگه ایمان برای اون معنا نداره، اصلا راه بسته. پس فلسفه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی هدفش اینه که اون حرفایی رو که اونا دارن پاسخ بده و بیان بکنه که نه آقا، این شبهاتی که شما کردید منجلاب هاییست که شما توش گیر کردید، ما یه صراط مستقیمی داریم که به اون منجلاب ها مبتلا نیست. معرفت شناسی ما اینو میخواد بگیم. پس بنابراین این یه مرتبه بالاتره که ما ایمان رو میتونیم داشته باشیم، به دلیل اینکه معرفت شناسیمون به چی منتهی میشه؟ به یقین. البته معناش هم نیست که هر چی شما فهمیدی یقینیه، معناش اینه که میشود یقینی باشد. هیچ کس تو این عالم پیدا نشده که بیاد بگه هر چی هر کس فهمید چیه درست، این نیست. اون که واقع گراست در معرفت شناسی فقط میخواد بگه می شود معرفت یقینی پیدا کرد، یعنی معرفت مطابق با واقع جازم لایتغیر ثابت. این معرفت امکان داره. پس ایمان به الله و به یوم الاخره مشروط به علم وجود و علم معاد است. بنابراین در فلسفه اسلامی معرفت، هدف از معرفت شناسی پاسداری از ایمان است. مهمتر از این مسئله دیگه است. هدف از معرفت شناسی در فلسفه اسلامی رسیدن به سعادت است. این خیلی مهمه. یکی از چیزایی که این هر آدمی به ما هو انسان، نه به ماه و حیوان، چیه؟ دنبال سعادتش، سعادت خودشو میخواد. مگه یه آدم خل باشه، مگه اینقدر چیز باشه که خودشم فراموش کرده دیگه، حتی در این حد که نیست. مگه همون آدم های خلا که دیگه قاطی کردن، ولی هر که دنبال سعادتشه. منتها این مسئله مطرحه، سعادت چیه؟ سعادت معنای لغویش یعنی خوشی، مقابل شقاوت یعنی بدبختی. خوشی یعنی آدم خوش باشه دیگه، خوش، خوش که میفهمیم همه یعنی چه. منتها عقل میگه خیلی وقتها برای رسیدن به یه خوشی باید یه ناخوشی ها رو چکار کنی؟ تحمل. شما اگه میخوای برسی به لذت علم باید چه کار کنی؟ بله، باید بیخوابی صبح رو تحمل کنی، باید اون تمرگیدن تو رخت خواب رو بین و طلوعین بذاری کنار. خب سخته، البته آدم راحتی اونه، ولی عقل میگه باشه، همونطور که آدم ها دارن میکنن، یه یار جوان این همه میدوه میدوه برای اینکه یه دقیقه بیاد رو اون سکوی شماره یک وایسته، دست یه دقیقه برن بالا، این همه تلاش برای یه آن وایمیسه اونجا. بله؟ حساب میکنه که بله این لذت این خیلی بیشتر از اون زحمت هست و این عالم یه همچی عالمیه، عالم ملائکه نیست که عالم سعادت بدون رنج باشه. خدا این عالم رو آفریده برای اینکه انسان با تلاش خودش به سعادت برسه. لیس للانسان الا ما سعا، هرچه خودش سعی کرد و تلاش کرد بهش میرسه. خب وقتی اینطوره، پس این که بخوایم خوشی مطلق که هیچ رنجی توش نباشه، این برای انسان یه خوابیست که تعبیر نداره، نمیشه. ولی یه موجودات دیگه است بهتر از ما به یه معنا که معلومم نیست. حالا فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما باید با کار خودمون، یعنی با زحمت خودمون برسیم. منتها یه کسی میگه آقا خب زحمت همینه که تو این دنیا تلاش بکنی، شب که میری تو خونه راحت باشی، مسکن داشته باشی، همین ماتریالیست ها، غذا داشته باشی، آرامش داشته باشی، امنیت داشته باشی، همین سعادته، یعنی همین لذت های چی؟ دنیوی. پس در مورد لذت اختلافه. یه عده میگه همین لذت های حسی مایه سعادت. بله، کسی که عالم رو منحصر به همین دنیا بکنه و در حد حیوان خودشو بیاره، همینطور حیوان سعادتش به چیه؟ به اینه که اینقدر تلاش بکنه که شکمش سیر بشه، آسایشش براهم بشه، یه خونه داشته باشه، بارون که میاد اذیت نشه، سرما که میشه اذیت نشه، بچه‌شو بتونه اونجا حفظ کنه، بچه‌شو مثلا حیوانی اذیت. بعضی میگن آقا همین لذت، همین لذت‌های حسی که البته مقارن است با یه زحمت‌هایی، منتها وقتی با هم مقایسه می‌کنی این لذت‌ها رجحان داره بر اون زحمت‌ها. اون زحمت‌ها رو انسان تحمل بکنه برای رسیدن به این لذت‌ها، این میشه خوشی، زندگی خوش. چرا؟ چون خوشی مطلق نیست ولی خوشیش بیشتره. سعادت انسان به این نیست که همش خوشی خالص باشه، این اصلا نشدنیه. اگه میشد خوب بود، اگه میشد اون سعادت خوبی بود، ولی نشدنیه. لذا آدم سعادتش به خوشی بیشتره، بیشتر از نظر کیفی و کمی رو هم رفته. معدل کمی و کیفی رو باید حساب کنی، با اون زحمت هام بسنجی. اگه این رجحان داشت این میشه چی؟ سعادت. ولی اگه زحمت هات بیشتر بود و سعادت یعنی لذت هات کمتر بود، این چیه؟ شقاوت. اونتا اینا میگن خب اگه زندگی همین زندگی، اگه نه اونا معتقدن هی الله حیاتون از دنیا، همین دنیاست. پس بنابراین سعادت اینه که ما در لذت‌های حسی رجحان داشته باشه، لذت‌هامون بر رنج‌هامون. یه عده یه خورده میان بالاتر، به قول خودشون زندگی انسانی دارن. اونا که زندگی انسانی دارن میگن آقا حسی‌ها چی چیه؟ ما یه لذت‌هایی داریم که لذت‌های حسی پیشش هیچیه، و اون لذت‌های چیه؟ عقلی. آدم از این که یه چیزی میفهمه لذت میبره، از این که یه حقایقی براش کشف میشه، به خصوص یه مسائلی رو که تا حالا هیچ که نفهمیده این میفهمه، وجدی براش پیدا میشه که میگه عین الملوک من هذه لذت. اینم یه لذت، خوشی عقلی. این نظر دیگه اینه که نه، اگه بخوای انسان باشی لذت های عقلی. منتها لذت‌های عقلی مراتب داره. یه کسی به دلیل اینکه با یه سری از فضائل انسانی آشنا شده و رسیده به مزهش، رفته پای دندونش، به نظرش میاد که خب این بعضی دیگه که دنبال این خوشی‌های حسی هستن اینا کلا داره سرشون میره، یه چیزای دیگه هست که اونا ازش غافلن و اونام لذیذه. مثل این که یه کسی همیشه آبگوش میخورده فکر میکرده این لذیذترین غذاست، اصلا خبر نداشتی که بابا یه غذاهای دیگه هم هست از اونم لذیذتره. این که رسیده به این غذای عقلی به اونا یه خورده میخنده، میگه ببین اونا به چی دلشون رو خوش کردن، یه لذتهای بالاتر هست. ولی به همین که یه چیزایی میفهمه که لذا میگن آقا سعادت در علمه، مثل ملا صدرا اتفاقا همین میگه. ملا صدرا میگه علم که پیدا کردید یه رسیدی به سعادت، معرفت، فهم، بفهم. ولی یه کسان دیگه میگن نه آقا این که سعادت چیه تو نمیتونی بفهم، برای این که تو خبر نداری که این آدم چقدر عمر داری و چون نمیدونی خودت چقدر عمر داری پس نمیتونی بسنجی که آلام و رنجهات بیشتره یا لذتهات، چون باید همه رو حساب کنی. سرجم اگه حساب کردی و لذائذت رجحان داشت اون وقت چیه؟ اون وقت سعادتمندی. خب از سرجمش چه خبر داری؟ تو فقط همین این دنیا رو حسابا اگه خیلی حسابگر باشی و وارد باشی و تمام جوانه رو بتونی بسنجی حساباش میتونی بکنی، اما اینکه تو اون عالم چه ما متاعی خریدار داره، چی مایه سعادته. اینجاست که مولا ابن سینا میگه باید پیغمبر بیاد. اگه خدا آدمو خلق کرده نه صدا و لغ عبس خلق نکرده، اگه حکیمان خلق کرده باید رهاش نکنه چون عقلش نمیرسه به اون حکمت هایی که خدا آدمو براش خلق کرده، عقل آدم نمیرسه. لذا باید پیغمبر بیاد تا بهت بگه که کدوم راهو برو کدوم راهو نر. بنابراین سعادت در چیه؟ سعادت در اونیست که پیغمبر میگه، سعادت در اونیست که وحی میگه. وحی چی میگه؟ وحی میگه و من زهزه عن النار و ادخل الجنت فقط فا، اونی که از آتش جهنم، یعنی 100 سال بذار بغل بی‌نهایت، خب حساب 2 تا 4 تاست دیگه، 100 سال همش رنج ولی در بی نهایت خوشی، 100 سال به قول خودت که اصلا امکانم نداره همش خوشی ولی بی نهایت چی؟ رنج. کدومش مقدمه؟ اگر رسیدی به این که اونجا بی نهایته اون وقت باید چه کار کنی؟ میگه یه جور دیگه میشه، ورق بر میگرده، محاسبات عوض میشه. اینجا سعادت در اونه که خوشی در کل زندگی بچربه بر سختیات، در کل زندگی نه در 100 ساله، 100 سال به علاوه بی نهایته، یعنی بی نهایت، یعنی از اول شروع شد اون بی نهایت، یعنی بی نهایت باید خوشی بچربه. خب حالا که باید در بی نهایت خوشی بچربه، عامل سعادت چیه؟ عامل سعادت باز خود وحی باید بگه که گفته. بله؟ چی فرموده؟ قد افلح المؤمنون. اول باید مؤمن باشی، اگه مؤمن شدی میشه رستگار، میشه سعادتمند. بعدم ایمان اون عمل قلبی شد، بقیه شما لازینه هم فی صلات هم خاشه اونو، بقیه شما لازینه هم زکات فاعل اونو، بقیه شما هم بتونی مالو از جیگرت بکنی، هم بتونی خودتو از رخت خواب بکنی، شرف المؤمن صلاته باللیل رو خالید بشه. و بالاخره میگه آقا لذت های عقلی مراتب داره، اونی که سعادته، البته به مراتبه، لذت های عقلی در حد اونچه عقلا میفهمند. عقلا میگیم یعنی هم عقلای در فقه و اصول ها، و الا عقل این عقلا هم نه که دیوونه نیستن. یه وقت میگیم نه عقلا یعنی چی؟ یعنی اونی که دنبال پیغمبره، یعنی عاقل دقیق، اون میشه در حد آنچه که عقل دوراندیش میفهمه. عقل دوراندیش میفهمه که نمیفهمه، و میفهمد که باید دنبال یه وحی باشه، بره دنبال وحی و بره دنبال دستورات پیغمبر اکرم. اینجاست که میشه العاقل کسیست که دین داره، به اینجا میرسه نتیجه. و اونی که دین نداره عقلم نداره. بله لا عقل لمن لا دین له. این عقل نه معناش اون عقل فقهی و اصولیه که یعنی دیوونه نیست، نه خیلی ها هستن دیوونه نیستن، ولی دوراندیشم نیست. خب اگر سعادت ما در اینه که در کل زندگیمون خوشی هامون رجحان داشته باشه بر رنج هامون، اون وقت باید ببینیم چی مایه این است که در کل زندگی خوشی ها رجحان داشته باشه. قرآن میفرمان ایمان است و عمل صالح، و عمل صالح، صالح بودنش یه شرطش چیه؟ ایمانه. اگه ایمان نباشه، یعنی اینا دوتا در عرض هم نیست که بگی آقا من ایمان 50%، عمل صالح هم 50%. نه خیر، ایمان شرط صالح بودن عمل هم چیه؟ هست. یعنی اساس ایمانه، منتها عمل صالح هم باید کنار ایمان باشه. نمیشه فقط ایمان داشت و عمل نکرد، چون یه خطر اساسی داره که وقتی آدم عمل نکرد کم کم ایمان هم از دستش گرفته میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی بد کرد آدم، بعدم یه دفعه آدم بد نمیکنه زیاد به طوری که ایمانش از دستش بره. اول تخم مرغ میدوزه، بعد میشه شتر دوز. اول کلخلاف کم میکنه، اینکه گفتن احتتل دینک، دور دین دیوار بکش، مال اینه که حواس جمع باشه نکنه یه جا یه ذره بلغزی، چون یه جا یه ذره لغزی شیطون طمعش زیادتر میشه، اون وقت این دفعه به یه کار یه خورده بیشتر از اون وادارت میکنه، اونم صبرش زیاده، مثل این شیاطین انسه. اینا وقتی انقلاب ما شد که نمیخواستن همون وقت، طراحی دارن میکنن برای اینکه 50 سال دیگه به دست من امام به سر بدبخت اهداف خودشونو چیکار کنن؟ پیاده کنن. لذا ما باید همواره خدا رو در نظر داشته باشیم و به خدا پناه ببریم که آلت دست دشمنانمون نشیم، کارای نکنیم که اونا بهرش رو ببرن، نوکر مفت اونها باشیم. بالاخره پس بنابراین هدف از معرفت شناسی اسلامی در فلسفه اسلامی رسیدن به سعادته. یعنی ما میخواییم بگیم آقا اگه شما میخوایی به سعادت برسی، مگه شرطش ایمان نیست؟ قرآن میگه شرطش ایمان. ایمانم که بدون جزم میسر نیست. پس بنابراین معرفت شناسی ما میخواد راه رسیدن به سعادت رو هموار کنه و اون سنگلاخ هایی که دیگران به وجود آوردن که با اون سنگلاخ ها خیلی از خود ماها مبتلا شدن و دوچار تردید و دوچار سکولاریزم و یا ما هرچه می تلاش میکنیم به حقیقت نزدیکتر میشیم. و کجا؟ اونم یه حرفه. خود این اگه شما میگی به حقیقت، خود این از کجا؟ خود این درسته یا نه؟ خود این قضیه که داریم میگیم، یا خیال میکنی به حقیقت نزدیک میشی؟ خیال میکنی از این حرفا که میزنه. ما میخواییم این سنگلاخ ها رو انشالله از راه برداریم و اون چرا که فطرتمون و عقلمون میگه بتونیم انشاءالله بدون خارهای سر راه بهش برسیم. و السلام علیکم و رحمت.